داشتم اینه که آیا باید ما این قرص استامینوفن رو بخوریم یا نخوریم یا کی باید بخوریم، و اینکه من کلن یه مقدار استعداد کهیر زدنم زیاده. دوز اول رو دکتر به من گفتن که حتما باید قبل از، یعنی شب قبلش باید آنتی هیستامین بخورم و پردوز رو بشم که دارم میرم برای زدن واکسن یه دونه باید بخورم. آیا این بار هم من باید این کار رو بکنم یا نه؟
خیلی سپاسگزارم پرسشی که مطرح کردید. مورد اول گفتن که بعد از دو دوز برای سنین بالاتر دوز سوم و بوستر توصیه میشه.
بعد تمام واکسن ها در صورت بر اثر زمان ممکن استش که سطح ایمنیشون پایین تر بیاد در بدن، و دوز بوستر چیزی استش که برای همه واکسن ها اثرا، مخصوصا افرادی که از سن بالاتر هستن و یا مشاغلی که در واقع برخورد زیاد دارن بیشتر کاندیده در واقع دوز بوستر خواهند شد، برای ایشون هم همینطور. در صورت این موضوع رو گفتیم تا مقدمه هم که صحبت کردیم، بهتر استش که وزارت بهداشت و در واقع دولت محترم روی این موضوع بررسی داشته باشه، چون خیلی از کشورها دارن روی دوز بوستر بحث میکنن و برنامه‌ریزی‌هاشون و امکان سنجی‌هاشون انجام میدن.
به طور متوسط الان واکسن هایی که در دنیا برای مردم هم الان اسامی رو همون تقریبا میشناسیم هممون، اینا معمولا بعد از چند ماه نیاز هست که واکسیناسیون مجدد انجام بشه؟ آیا اطلاعات کافی در موردش هست یا خیر؟
اطلاعات اولیه که وجود داره این هستش که در واکسن ها بین 3 تا 10 ماه، حالا بیشتر تا 6 ماه بعد از دوز اولی، دوز دومی که میزنن، در مورد افرادی کسانی که در واقع در خطر بالاتر هستن بهتر هستش که دوز واکسن بوستر زده بشه. یه بحثی هم دیگه هم هستش که من میخوام اینجا اضافه بکنم، اینه که کلن هر چقدر تعداد میزان آنتیبادی های خونسا کننده در بدن بالاتر باشه، ما در برابر این وریانت هایی که الان هست و وریانت هایی که بالاخره در آینده میاد میتونیم مقاومت بهتری داشته باشیم. برای همین هستش که صحبت از دوز بوستر کرده میشه و یا واکسن هایی که مستقیما بر علیه وریانت ها درست شدن، که انشاءالله در آینده نزدیک در دنیا وارد خواهد شد. اما نظر مخالفی که سازمان جهانی بهداشت در مورد دوز بوستر میزنه، که یک نظر به نظر من منطقیه، نه اینکه مخالفت با این موضوع علمی بکنه، بلکه میگه که با در جهانی که هنوز خیلی از کشورها افرادشون واکسن حتی دوز اول دوم هم نزدن، صحبت کردن در مورد دوز بوستر در مورد کشورهایی که منابع مالی خوبی دارن و قدرتمند هستن این مقدار زود ما و بعد شبکه ایمنی رو در دنیا گسترش بدیم که گردش ویروس در دنیا کم بشه و بعداً به فکر دوز بوستر باشیم.
یعنی سادهش این هست که اجازه بدیم همه مردم دنیا در حد مطلوب حداقل دو تا واکسنشون رو بگیرن، بعد بریم سراغ کسایی که دوز سوم رو.
در صد این موضوع نیاز هست، ولی این مطلب رو زیر سوال نمیبره که ما حتما بعد دوز بوستر بزنیم.
بله. شنونده عزیزی نگران باز سویه‌هایی بودن که الان ممکنه باز هم جدید به کشور ما برسه، و اصولا ما الان به هر حال سویه غالبمون اینطور که گفته میشه دلتاست. حالا حتما اینا ارسال میشه، بررسی ژنومی میشه، حتما برای یک اساس این توضیح رو میده نظام سلامت. نظرتون چیه بدید؟
بله، ورود واریانت های مختلف در کشور امکان پذیره. خواهران من یکی از شنوندگان در مورد سویه آفریقای جنوبی گفت، آمریکای جنوبی گفتن که منظورش همون لامدا هستش که در پرو بوده، که الان میدونیم که بیش از 40 خوردی کشور در واقع اونو گزارش کردن، که این عدد بیشتری هم مطمئنا میتونه باشه، چون عدد 40 تا کشور، 41 کشوری که عنوان میشه، در مورد کشوری هستش که کار ژنتیکی میکنن.
ترکیه هم مثل که
بله، ما در کشور دور بر خودمون قطر، ترکیه، هندوستان، وقتی هندوستان میشه یعنی حتما پاکستان هم داره، یعنی در واقع به افغانستان
ماست دیگه.
بله، در صورت ما خود سویه دلتامون رو بالاخره از یک طریقی از طریق پاکستان که از هندوستان اومده بوده در واقع وارد شده. در صورت ما جلو دری محکمی وجود نداره که قفل بکنیم که ویروس وارد نشه. مهم این هستش که ما بتونیم پخش شدن این ویروس رو کنترل بکنیم. بعد امکان داره که هنو الان هم در کشور ما لامدا هم وجود داشته باشه، با توجه به در واقع اینکه کشورهای دور و بر ما هم در واقع اینو دارن و ما مراودات در واقع مسافرتی و غیر ازالک داریم. و
یعنی با این وضعیت که افغانستان داره، خب به هر حال ما وزیرای پناهندگانش احتمالاً خواهیم بود، و الان این تردد مرزی
اصلا
تردد مرزی ما کاری به این سویه ها ما دیتون نداشته باشیم.
بله، ما باید در واقع تفکر علمی رو در کنترل کووید داشته باشیم، هر واریانتی هم بخواد وارد بشه در هر ساعت همون موضوع هست و اگر این کارو بکنیم مثل کشورهای موفق میتونیم جلوگیری بکنیم.
بله. شنونده عزیزی پرسیدن که حالا با توجه به اینکه اینقدر این سویه دلتا علائمش میتونه گول زننده باشه، آیا مثلا حالتای مثل علائم سینوزیت و حالتای آلرژی که فرد از خودش نشون بده، رینو سینوزیت، اینا میتونه یه علامتی از کووید باشه؟
نکنید به طور کلی بعد این جمله رو بگم که ما الان در این فصل با گردش بالای ویروس کرونا هر گونه علائمی که مربوط به بیماری‌های تنفسی میشه و یا حالا در واقع علائم دیگه‌ای هم که در واقع کرونا داره از گوارشی و غیر و زالک رو میبینیم، باید بذاریم که این کروناست، بریم به سمتش، تست رو بدیم و به اثبات برسونیم کرونست و به قول معروف من یکی خرافش ثابت بشه. در اصل این موضوع رو باید خیلی حساس باشیم، هر گونه علائم رو به عنوان کرونا در نظر بگیریم، با پزشک مشورت بکنیم و در صورت صلاح دید در واقع تست کرونا رو در موردشون بدیم.
آقای دیتو، حالا شما که باز کار علمی میکنی، الان وقتی گفته میشه که خیلی از مریضای بدحالمون اینا تست پی سی آرشون تشخیص مولکولشون منفی بوده و خب الان خیلی ها هر کاری که دارن، هر نگرانی که دارن، تست رو انجام میدن و با اتکای به اون تست علارغم داشتن علائم اتکا میکنن به اون که نه من تستم منفی بود. هممون هم دلمون میخواد که منفی بشه و مراوداتشون ادامه داره، حداقل اینکه تو اون منزلی که دارن زندگی میکنن جدا نمیشن از بقیه.
بله.
خب این واقعیت میخوام ببینم که واقعا در مورد سوی دلتا این بحث این که احتمال تشخیص مولکولی چرا این اتفاق افتاده، یعنی واقعا یه مبنایی داره؟
میکنید ما حتی در مورد سویه های دیگه هم این موضوع رو داشتیم. شما اگه اوائل کووید هم در نظر بگیرید، همیشه اونوا میکردن میگفتن تستای آرتی پی سی آر حساسیت حد اکثری نزدیک 60-60 خوری درصد بیشتر ندارن. این چیز جدیدی نیست که در مورد دلتا صحبت میکنن. در اصل تستای مولکولی چند تا عامل میتونه روی حساسیتشون و دقتشون تاثیر بذاره. یکی نوع نمونه ای که گرفته میشه، اینکه چجوری اون نمونه رو اون فردی که میگیره انقدر در واقع مبرز باشه و اون کفایت آموزش لازم رو دیده باشه که نمونه رو بگیره، و اینکه در چه دوره‌ای از بیماری این نمونه گرفته شده باشه. البته ممکن استش که در سویه های مثل سویه دلتا که چند روز اول بیماری خفیف میدن و بعد بیشتر به سمت بیماری های ریوی میرن و یا تمرکزشون در بیماری های گوارشی صورت میگیره، نمونه هایی که در سیستم تنفسی هوایی فوقانی گرفته میشه ممکن استش که این خطا رو بیشتر داشته باشه. ولی ما اگر بهترین نمونه در واقع راه های هوایی فوقانی رو داشته باشیم، دستگاه تنفسی فوقانی رو داشته باشیم که نمونه های استاد هم میگن نیزوفارنجیال که از بینی گرفته میشه به هر قط میشه که بهترین نمونه هستن، اونها حساسیت رو بالاتر میبرن. من به طور کلی میخوام خدمتون بگم ما الان تمام بیمارانی که در بیمارستان دکتر مسیح دانشوری با کووید تشخیص داده شدن و بستری شدن، 100% مثبت پی سی آرشون که ما داریم میگیریم. در اصل خیلی عوامل مختلف میتونه توشون تاثیر بذاره، دوره بیماری، نوع نمونه و در واقع مبرز بودن فردی که میتونه این نمونه رو بگیره. ولی در اصل شما در این دوران هر گونه علائم اینجوری که میبینید، اگر هم تست دادی که مثبت شد خوبه چی، ولی در اصل رعایت اون قرنطینه و اون احتیاطات رو حتما باید ما انجام بدیم.
خیلی سپاسگزارم. مورد بعدی که مطرح شد این که شنونده عزیزی فردا باید برن نوبت دومشون رو بگیرن واکسنو و گفتن که من باید تبر بخورم یا نه و اصلا آنتیستامین مصرف بکنم با توجه به این سابقه آلرژی کهیری که دارن، بهشون توصیه شده شب قبل مصرف کنی، فردش هم مصرف کنی.
هیچ وقت دارویی رو به عنوان پیشگیری از عوارض بیماری هیچ وقت مصرف نمی کنیم. همیشه گفته میشه که واکسن رو میزنیم، اگر علامت و عوارضی داد داروی مربوط به اون رو مصرف میکنیم. به همین توصیه به پیشگیری و در واقع از قبل دارو درمانی کردن برای جلوگیری از عوارض هیچ وقت توصیه نمیشه درمانش.
بله. بریم سراغ پیامک ها. این بخش پرسش های تلفنی ما بود، یه تعدادی هم پیامک مطرح بکنیم که تعداد پرسشاتون هم خیلی زیاده. خوشحالم که دارین گوش میکنید و انشالله که انتقال میدید دانش رو به شکل درست به بقیه و انشالله که همه ما رعایت بکنیم تو این شرایط. 22-65-28-76 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست برای طرح پرسش های شما درباره کرونا ویروس، واکسیناسیون، هر دانشی که نیاز هست این روزها ما کسب بکنیم درباره این ویروس و این بیماری. شما پرسشتون رو مطرح بفرمایید. 30102 هم برای پیامک های شماست. شنونده عزیزی پرسیدن که دوز دوم رو باید همون جایی بزنیم که دوز اول رو زدیم. و شنونده عزیز دیگری گفتم من صبح‌ها ریزش بینی دارم، این یعنی این که ممکنه کرونا داشته باشم. و در مورد تستای تشخیصی که در داروخانه ها داره به فروش میرسه. خب بریم پاسخ ها رو بشنویم از آقای دکتر علیرضا ناجی که مهمان این برنامه ما هستند و تخصصشون هم ویروس شناسی. آقای دکتر از سوال آخر شروع بکنیم، تست تشخیصی که داره تو داروخانه ها به فروش میرسه.
اون تست تشخیصی که در داروخانه ها به فروش میرسه تست تشخیصی بر پایه شناسایی آنتیژن ها هستش. همونطور که میدونیم نسبت به تستای در واقع مولکولی حساسیت پایین دارن. معمولا ما این تست ها رو به صورت روتین و عمومی مورد استفاده قرار نمیگیریم. من تعجب میکنم که چطور در واقع این تست ها الان تو بازار به طور
قرار نبوده اصلا. من باشه. یادمه بود وارش کردن اصلا گفتن که اینا فقط میری تو مرکز و
بله.
با نیروی خود وزارت بهداشت بله. باید
و خب به خاطر اون منفی کاذب بسیار بالایی که دارن میتونه افراد رو در واقع خیلی به اشتباه بندازه و من تعجب میکنم علی رغم قانونی که در مملکت وجود داره اینها به طور وسیع داره در مورد استفاده قرار میگیره. در حساد من اصلا توصیه به استفاده کردن
از اون که الان اون داروهای خاص حساسمون راجع به کرونا نشت کرده به بازار.
بله متاسفانه
و داره با قیمتهای خیلی 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 بالا به فروش میرسه.
در صورت بعد مردم ما خودشون این دانش رو کسب بکنن و این داشته باشن که از این تست ها استفاده نکنن، علیرغم که خیلی جذابه که بدونن که آیا اگر به یک علامتی دارن آیا مثبت هست یا نه. بعد بگم که تست این تستا تستای مثبتشون ارزشمنده، اون هم در این شرایط که ما میزان خیلی زیادی از گردش ویروس رو داریم در افرادی که علامت دار هستن. بعد تست اگر منفی بشه هیچ رد کننده بیماری نیست به خاطر حساسیت بسیار پایینی که داره.
بله سوالی که گفتن صبح آبریزش بینی دارن این علامت رو روش حساب باز کنن.
خب کسی که عادت به آبریزش بینی هر روز صبح داره یعنی یه رینیت آلرژیک داره و خیلی نمیشه در مورد کرونا دارم صحبت کرد در موردش. بله
و گفتن که دوز دومون رو همون جایی بزنیم که دوز اول زدیم.
منظور مکانی هستش یا محل تزریق منظورشونه؟
نه فکر میکنم محل واکسیناسیون
فرقی نداره، بعد نوع واکسنی که میزنن نوع واکسنی باشه که تو اون پروتکل یکسان باشه. مثلا اگر آسترازنکا زدن آسترازنکا بزنن یا سینوفارم زدن سینوفارم بزنن.
یعنی فکر میکنن نکنه که مثلا من آسترایی که دارم الان میزنم اینجا دارم میزنم با آسترایی که مثلا تو اون مرکز قبلی بوده فرق میکنه.
نه به نظر نمیاد که اینطور بشه، همشون آسترازنکان همشون سینوفارمن برکت و انشالله در آینده هم واکسن های دیگه.
گفتن که تو کشورهایی که تو داروخانش واکسنه ما بخریم.
من فکر نکنم تو خارج واکسن رو بتونم بخرم، مامانا واکسن اونجا میزنن. نمیشه بگی آقا مثلا اوردر بدی من واکسن به من بدی من بخرم، چون اینا
واقعیتش الان هنوز جوامع کنترل دارن
بله.
میزان واکسن
دقیقاً بعد حساب پس بدن در مورد این
و
موضوع
و در موردش هم به هر حال دارن تحقیق میکنن بله. این تعداد مردمی رو که زدن الان اینا پرسشنامه عوارضش بله. نمیدونم شرایطش بله. بیمار شدن بعدش نشدن بله. من فکر میکنم خیلی حساب کتاب داره.
دقیقاً اینطور هست، نمیشه خرید بلکه بعد برین در اون مراکز بزنید.
بله خب یه عزیز شمالی گفتن گهگاهی سرفه دارم ممکنه کرونا باشه.
این بستگی به در واقع به تاریخچه‌ای در واقع اون بیماریشون که کلن به این صورت هستن بیماری ریوی قبلا داشتن. نمیشه با این صحبت ها خیلی در مورد این موضوع صحبت کرد بگم گهگاهی دارم. بستگی داره چند مدت این موضوع رو داشته باشه، طولانی مدت اخیراً درش به وجود اومده. در اصل اینا چیز نیست که بشه تلفنی بله بعد معاینه حوالی پزشک صورت بگیره و این کار انجام بشه.
به هر حال آقای دکتر این روزا اگه کسی علامتی در خودش میبینه اگر امکان داره خودش از بقیه جدا
بکنه این عاقلانه‌ترین کاره. بله
عاقلانه‌ترین کار دیگه بله. یه از شنونده خب الان خیلی طبیعت‌گرد شدن و واقعیتش هم تو این شرایط دو سالی که دیگه بخوای همش تو خونه باشی و فقط سر کار بری و کارهای ضروری خورده سخت شده، خیلی رو آوردن به طبیعت‌گردی. از این شنونده میپرسن میگن همسر من کوهنورد ورده معتقده که تو فضای آزاد و طبیعت انتقال بیماری احتمالش کمتره و با دوستاش میره کوه، منتها خب ظرف غذای خودش وسایل تجهیزات خودش استفاده میکنه. اما شما بفرمایید که ایشون نگرانن میگن که این کار اشتباهه.
بله اشتباه نیست، نکنین همونطوری که گفتم شما فرمودین در فضای خودشون هم در واقع عنوان کردن در فضای باز انتقال ریسکش پایین میاد. نمیتونیم بگیم که 100% صفر میشه به خصوص در مورد ویروس دلتا. باز هم اگر گردشگری انجام میشه در محیط و محیطای آزاد و در واقع طبیعت، باز هم اون فواصل رو باید رعایت کرد، باید در واقع اون نکات ایمنی رو در نظر گرفت. ولی این موضوع که در فضای باز مثل طبیعت احتمال انتقال کمتر هستش، مطمئنن این حرف درسته، ولی در حساب به صفر نمیرسه و واریانت دلتا هم که میدونیم در فضای آزاد نسبت به واریانت های دیگه هم بیشتر منتقل میشه.
احتمالش در بیشتر. فضای آزاد انتقالش بیشتره.
بله، نه که نسبت به فضای بسته، نسبت به واریانت های دیگه در فضای آزاد. بله.
گفتن که پسر 25 سالشون یه دوز آسترازنیکا رو زده 2 هفته پیش. بله. الان عطسه داره میکنه و تب کرده و فکر میکنم که والدینشون هستن دیگه، نگرانن ماره. که اونا باید چی کار بکنن.
در اصل هم پسرشون رو در واقع بعد به مرکز درمانی ببرن، توسط پزشک معاینه بشه و احتمالاً تست داده بشه، چون احتمال داره که در اصل بعد از اینکه واکسن زدن با کرونا برخورد کردن، چون دوز اول واکسن در واقع ایمنی رو ایجاد نمیکنه در این مورد. در مورد خودشون هم به صورت بعد حتما این ایزولاسیون در موردشون صورت بگیره، خودشون هم مواظب باشن در واقع تا اینکه تشخیص داده بشه که پسرشون آیا مبتلا شده یا نشده.
عزیزان که مبتلا به ام اس هستن که بین شنوندگان ما هم تعدادشون کم نیست، میخوام ببینن تکلیفشون برای واکسن چیه. من نمیدونم الان تعریف بیمار خاصی که از ابتدا بیماران خاصم میزدن، ولی الان یه مقدار بازتر کردن تعداد بیماریایی رو که میپذیرن. اینا باید خودشون تو سامانه ثبت بکنن ببینن درشون پیامک میاد یا نه.
بله اینطور هست، یعنی بیماری خاص هم در صورت سامانه ثبت میشه، یا اینکه در واقع با مراجعه به مرکز بهداشتی در واقع اطراف خونشون میتونن این کار رو انجام بدن. در مورد بیماری ام اس هم در صورت این نیستش که من واکسیناسیون داشته باشم، بلکه با توجه به شرایطی که دارن بعضی از واکسن ها میتونه خیلی قشنگ برشون استفاده بشه. مثلا کسانی که تشنج دارن و سر دارن، مثلا عنوان میشه که واکسن های مثلا اسپوتنیک و یا واکسنی مثل سینوفارم رو استفاده نکنن، جز موارد منع استفاده هست. ولی آسترازنکا خیلی بهشون در واقع در ایران توصیه میشه که حتما این واکسن رو میتونن بزنن. برای این نکاتی داره که باید با پزشکشون مشورت بکنن، بهشون راهنمایی میکنن. اینطور نیست که اصلا واکسن نزنن، نه میتونن بزنن، همونطور که کسایی که در دنیا ام اس دارن واکسن های مثل فایزر و مدرنا رو میزنن و مورد استفاده قرار میگیره براش.
بله. یه از شنونده گفتن که من کرونا گرفتم، یه روز حالم خوبه یه روز حالم خیلی بد میشه، انگار روز اول بیماریه. برای ما نگفتن که اصلا تحت درمان بودن، رابطه‌ای داشتن با کادر درمان، پزشکشون رو ملاقات کردن یا نه، چون یه دی دارن خودشون
در خود درمانی
سرپرستی میکنن بیماریشون رو و کنترل میکنن و میگن که توضیح بفهمید علت چیه و درمان سرفه زیاد. سرفه زیاد شما از علائمی داشتید که حتما میباید با پزشک درمانی.
ما تنها جمله‌ای که میتونم بهشون بگم این هستش که حتما به مرکز درمانی مراجعه بکنن تا درمان مناسب براشون صورت بگیره.
خب خیلی سپاسگزارم، تعداد پرسش خیلی زیاده. بریم یه چند تا تلفنی رو پرسش تلفنی رو بشنویم که یک کوچولو هم ما عدالت رعایت کرده باشیم. ما تا ساعت 9 در خدمتتون هستیم، هنوز فرصت دارید به ما تلفن کنید، هنوز فرصت دارید پیامک ارسال کنید. خیلی از پیامک ها مشابهه، من اینا رو جمع میکنم با تعداد بیشتر یک جا مطرح میکنم. 22652876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت 30102 برای پیامک های شماست. مهمان ما آقای دکتر علیرضا ناجی و تخصصشون ویروس شناسی است، پاسخگوی پرسش های شما خواهند بود.
من سوالم این بود، این ویروس دلتا که میگن تو فضای بازم قابل سرایته به چه صورته؟ مثلا تو فضای باز چجوری باید رعایت بشه؟ ممنون.
من امسال 12 میگن که معلم ها رو واکسن میزنم، بچه ها رو نمیدونم واکسن میزنن یا نه، میخوام ببینم چه واکسنی اگه میخوام بزنم، اگه بزنم، اگر نزنم ایرادی داره ایرادی نداره؟ فقط اینو میخواستم سوال کنم. خیلی ممنون.
من 60 سال سن دارم و پلاکتم پایین 90 دوز اول رو زدم، آیا برای دوز دومم باز باید آزمایش پلاکت انجام بدم یا خیر؟
ما که دو دوز واکسن سینوفارم زدیم، آیا احتیاج هست که دوز بوستر بزنیم و به ما میزنن یا نه و چگونه؟
خب خب خیلی سپاسگزارم. گفتن این دلتا که میگن تو فضای بازم قابل سرایتی، تو فضای باز چیکار باید بکنیم؟
در واقع وقتی که تو فضای باز هم اگر تجمعی از افراد وجود داره، اون فاصله رعایت کردن و زدن ماسک در صد میتونه کمک بکنه این کارو باید حتما انجام بدن.
راجع به واکسیناسیون دانش آموزان پرسیدن.
خب ما هنوز تو ایران واکسنی رو نداریم که مجوز برای دانش آموزان داشته باشه، یعنی در سن زیر 17 سال داشته باشه. در واقع دو تا واکسن که فکر میکنم واکسن نورا و هم پاستور هست، دارن میگن میخوان این کار انجام بدن. حالا تا موقعی که ما اون کارازمانیای بالینی در این زمینه صورت بگیره، ما باید صبر بکنیم تا اینکه انشالله اگر مجوز بگیرن بتونیم در دانش آموزان اون بتونیم استفاده بکنیم. نه اینکه دولت فکر بکنه که واکسن فایزر وارد بکنه که مجوز داره.
حالا فایزر رسما داره برای نوجوان و سن پایین‌تر داره تزریق.
بله الان در دنیا در واقع مجوز گرفته، داره تزریق میشه و مورد استفاده قرار میگیره. نوع واکسنش هم بذاره متعاقب از واکسن‌های در واقع بالغین هستش، یعنی اونه که برای 18 سال هستن و اتفاقا یخچالی هم هست، داره وارد میشه. این در واقع مورد استفاده در دنیا داره قرار میگیره. خب خیلی خوب هست اگر دولت محترم این کار بکنه و ما میدونیم که در واقع الان دغدغه مادر پدرها بسیار زیاده در این زمینه، علیرغم که حالا عنوان میشه که معلمان یا کادر در واقع مدارس دارن واکسینه میشن، ولی واقعیتش این هستش که خود بچه‌ها در کنار همدیگه هستن و میتونن از همدیگه بگیرن و بعد به خانواده ما منتقل بکنن. بعد این بررسی خیلی علمی خوب بعد در اون مورد صورت بگیره که اگر احتیاج هست در واقع در این سنین هم ما از یک سن به بالای 12 سال به بالا که در واقع مجوز داره امکان سنجی بکنیم ببینیم به چه صورت خواهد شد، حالا یا از منابع داخلی و یا حالا الان که در دسترس است از منابع خارجی.
بله گفتن که پلاکت چون پایینه 60 ساله، الان دوز دوم بخوام بگیرم بعد بازم پلاکت شمارش بشه؟
در صورت بد نیستش که بدونن وضعیتشون رو، حالا بسته به نوع واکسن هم که مصرف میکنن هم در واقع تزریق میکنن هم داره در واقع این موضوع. ما در مورد واکسنایی که ایجاد ترومبوز یا لخته درشون خیلی بیشتر هست شاید ذره نگران باشیم در این زمینه. بد نیستش که بدونن با پزشک مشورت بکنن در مورد دوز دوم هم در این زمینه.
و گفتن باز هم راجع به بوستر پرسیدن در مورد سینوفارم دو دوزو بزنن، الان که خب به هر حال بوستر امکانش نیست فعلا، که نگفتن
فعلا برنامه‌ریزی در موردش نداریم،
برنامه‌ریزی ندارن
فعلا، در مورد برنامه‌ریزی در موردش در ایران نیست، ولی خب یه امر واجبی هستش که باید حتما به نظر من وزارت بهداشت روش مطالعه لازم بکنه.
من مصاحبه خود شما رو نگاه می‌کردم، توصیه کرده بودید که یه بوستر برای همین گروه‌های سنی
بله.
زده شده.
بله این از نظر علمی باید این کار رو انجام داد، یعنی در اصل شما کشور مثل انگلستان هم اگه در نظر بگیرین تمام امکان سنجی‌های خودش رو در مورد دوز بوستر از 50 سال به بالاها داره می‌کنه و سعیش هم برای این هستش که کریسمس خیلی عاری از ویروس رو در واقع برای مردمش در امسال در واقع داشته باشه. این همه مطلب مهمی هستن که در واقع سن بالای 50 سال که در اصل ریسک خیلی بالایی در واقع ابتلای به بیماری‌های وخیم دارن و دوز بوستری که بعد برشون زده بشه. در ایران هم به نظر من حداقل بعد مطالعه و امکان سنجی در این زمینه صورت بگیری که ما برای این کار بعد چقدر در واقع واکسن استفاده بکنیم.
بله خیلی ها پرسیدن فاصله زمانی که فرد مبتلا میشه و بعد عاری از ویروس میشه، یعنی میخواد خیالش راحت بشه که از قرنطینه
در بیاد. میکنیم ما قبلا قرنطینه رو 2 هفته‌ای حساب میکنیم، ولی الان با توجه به سویه دلتا با توجه به سویه دلتا این عدد به 18 تا 21 روز افزایش پیدا کرده با خاطر اون تکثیر بالایی که در واقع میکنه و مدت زمان بیشتری که در واقع ویروس رو دفع میکنه. برای این موضوع اصلی قانونی هم قبلا بود، میگفتن اگر 2 هفته گذشته باشه و اینکه شما به طور کلی علائم بالینیتون همه رفع شده باشه و مدت 1 تا 3 روز هم تب نداشته باشین، شما خطری دیگه برای دیگران ندارین. اینو همه ون، یعنی همه اینها باید باشه. برای همین هستش که اگر این موضوع اتفاق افتاده باشه باید میشه این کار انجام داد، احتیاجی حتی به انجام تست هم وجود نداره، چون ممکن هستش که ویروس سارا به مدت زیادتری در واقع در بدن تکثیر پیدا بکنه ولی ویروس عفونت‌زایی رو ایجاد نکنه و تست پی سی آر ما فقط نشون دهنده اون حالا اصطلاحاً حالا پارتیکل یا لاشه‌هایی از ویروس به صورت ناقص هستش که در واقع می‌بینیم. برای همین هستش که شما برای سوی دلتا حداقل 3 هفته رو در واقع بین حالا 18 تا 21 روز رو قرنطینه رو در نظر بگیرین و قانون رو بر این بذارین که اگر حدود 2 هفته گذشته باشه، هیچ گونه علائم بالینی نداشته باشید که قبلا داشتید و 1 تا 3 روز بدون داروی در واقع تبر، اگر شما تب هم نداشته باشین شما خطری برای دیگران ندارید و میتونید در واقع به زندگی عادیتون برگردید.
بله، که البته همون زندگی عادی یعنی با ماسک.
بله، یعنی منظور که به فعالیت اجتماعیتون برگردید، زندگی عادی قبل از کرونا نه، بعد از کرونا.
بله، و باز هم تعداد پرسش های خیلی زیادی داریم. من سعی میکنم که انتخابی داشته باشم که به درد همه عزیزان شنونده بخوره. و اصولا پرسیدن که اصلا موارد منع مصرف واکسن هم داریم؟
بله، موارد منع مصرف واکسن رو در مورد افرادی که بسیار حساسیت های شدید و خیلی وسیع دارن، یعنی یه سری از افراد هستن که سابقه در واقع حساسیت به واکسن در قبلن داشتن و یا حساسیت های بسیار بسیار بالایی به هر چیزی دارن، اینها در واقع میتونیم بگیم که منع واکسیناسیون در موردشون ممکن استش که در نظر گرفته بشه، حالا در افراد با واکسن هایی که الان موجود هستش.
بله، گفتن که پسرشون 20 روز کرونا گرفته، هنوز تک سرفه های مداوم داره، آیا دوباره باید تست بده؟
این سرفه ها میتونه از عوارض در واقع بیماری هم باشه، بهتر استش به نظر من با یک متخصص فوق تخصص ریه مشورت بکنن، احتمالاً داروهایی بهشون میدن که اون عارضه رو در واقع کوتاه مدت تر بکنه و رفع بکنه.
راجع به آسم پرسیدن و همینطور حساسیت دارویی، دو تا موردی که حالا جدا جدا ما اینا رو پاسخ بدیم، واکسن برای اینها چجوری باید باشه؟
در صورت اونها هم افرادی هستن که میتونن واکسن رو دریافت بکنن، فقط داشتن احتمالاً کسانی که آسم دارن جزو افرادی هستن که ریسک بالایی دارن در تشدید بیماری آسم، حتما واکسن رو میتونن دریافت بکنن، ممانعتی در موردشون وجود نداره در مورد واکسن. در مورد کسانی که در واقع حساسیت های غذایی یا دارویی دارن، حساسیت غذایی که اصلا ربطی نداره در واقع به واکسن. در مورد حساسیت دارویی هم که مثلا خیلی عنوان میشه، کسی که مثلا به پنیسیلین حساس هستش آیا واکسن نمیتونه بزنه؟ نه، میتونه بزنه در واقع، با رعایت هایی در واقع نوعهای خاصی از واکسن رو میتونه دریافت بکنه. حتی در مورد واکسن هایی هم که در واقع غیر فعال هستن هم که در واقع اجزای آنتی بیوتیکی دارن، بعد ببینیم که چه آنتی بیوتیکایی در مورد اونها هست، آیا اون فرد به اون آنتی بیوتیک ها در واقع حساسیت داره یا نه، به حسب میتونن نوع خاصی از پلتفرم رو انتخاب بکنن و بزنن واکسن رو، هیچ مشکلی نداره.
گفتن به همسرشون که سر داره سینوفارم نباید بزنه.
بله.
مثلا چرا نباید بزنه؟
این جزء موارد منعشون است. در واقع در ترایل هایی که انجام دادن، این کارآزمایی بالینی که انجام دادن، هم اسپوتنیک وی و هم سینوفارم جز موارد منع استفاده از افرادی هستش که سر دارن، ولی آسترازنکا رو خیلی راحت میتونن استفاده کنن.
خوشبختانه الان هم به هر حال هر کسی که برن موجود هست، میتونن استفاده بکنن. خب دیگه واقعا فرصت چندانی نداریم. من خیلی سپاسگزارم آقای دکتر برای حضور شما. اگر یک جمله پایانی خودتون تمایل دارید که بفرمایید، ما از شما بشنویم یه توصیه‌ای، به هر حال مطلب جدیدی. 30 ثانیه.
مطلب جدید نمیتونم بگم، من میخوام به همون مطلبای قدیمی بازم در واقع تاکید بکنم. خودمون رو دوست داشته باشیم، دیگران رو دوست داشته باشیم، مملکتمون رو دوست داشته باشیم، کمک بکنیم همه با هم دیگه تا کووید رو کنترل بکنیم. به غیر از این چاره دیگه نیست.
و واقعا یه زل این مثلث، یه زل خیلی بزرگش ماییم.
بله.
اینقدر که ما توقع داریم، که البته توقع به جاییه که مسئولانمون درست برنامه‌ریزی کنن، به موقع وارد عمل بشن، بهترین واکسن رو در اختیار شما قرار بدن، بهترین تمهیدات رو، ولی واقعیتش این ماییم که اصل کار هستیم و باید رایت.
خانم عربی، این مایی که میگیم دولت مردان جز اون ماها هستن.
بله، مای بزرگی هم هستن، مای بزرگی هم هستن. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر برای حضورتون در این برنامه و با شما شنونده عزیز هم خداحافظی میکنیم با همراهی مهمان عزیزمون. خدا نگهدار.
خب رسیدیم به ساعت 9 صبح و از پخش شبکه رادیویی سلامت فصل دوم رو خواهیم شنید.
فصل دوم.